با سوال شویم تا با وطن خدمت کنیم.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم ساعت. در ادامه روز هفتم برنامه از رویدادهای افروز هفته آماده پخش است. امیدواریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. در برنامه این هفته، روز جهانی پناهندگان، افغانستان مبدأ بیش از 6 میلیون پناهجو در سراسر دنیا. آوارگان افغان با چه چالش‌های مواجهند؟
همین اکنون هم صدها هزار افراد دیگر در کشورهای مختلف و کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ایران تحت شرایط بسیار زیر به سر می‌برند و محروم از حقوق انسانی و آموزشی خود هستند.
ما بعد این در نپای حشمت و جاه آمده ایم، از بعد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. بعد هم به عنوان یک پناهنده و در ابتدا به عنوان یک پناهجو و حالا به عنوان یک پناهنده در یک کشور دور از افغانستان دارم زندگی میکنم.
جهان باید آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت بین‌المللی به رسمیت بشناسد. تازه ترین گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت بشر در افغانستان:
زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحه محروم ماندن، که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه.
باخت افغانستان و هند در جام جهانی کرکت و مدعیان قهرمانی در جام ملت‌های اروپا کدام تیم ها هست؟
چیزی که انتظار می رفت تیم ها آنطور که باید شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانسهای اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودن بر اساس پیشبینی های وبسایت های معتبر و پایگاه های شرط بندی در حقیقت آنطور که باید شاید عمل نکردن.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. من سعدیه تجلی هستم و مروری دارم بر رخدادهای مهم و جالب هفته. از روز جهانی پناهندگان آغاز کنیم که پنجشنبه 20 جون برگزار شد و افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد پناهجو را در سرتاسر جهان دارد. با مناسبت روز جهانی پناهندگان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورها خواست تا درهای خود را بر روی پناهندگان باز کرده و از آنها استقبال کنند. اما پناهجویان افغان در تمام گوشه‌های جهان به ویژه ایران و پاکستان سرگردان هستند. آنها مجبور شدند کشور خود را ترک کنند و ده‌ها هزار افغان دیگر هنوز در تلاش برای رفتن به کشورهای ثالث هستند. ایران و پاکستان بیشترین شمار مهاجران افغان را در خود جا داده است. کسی از ترس جان و کسی در پی نان و خیلی ها هم برای تحصیل دخترانشان به این کشور پناه بردند و هر از گاه شاهد بی‌مهری همسایگان نیز هستند.
متاسفانه گرفتن ویزه برای افغان ها، ویزه پاکستان بسیار دشوار و نهایت مشکل شده. اکثرا ویزه ها را با پرداخت پول های انگفت که به کمیشن کارا می پردازن می تانند که ویزه بگیرند و بتانند رای سفر به پاکستان بر خود مهیا بسازن، و کسایی هم که در پاکستان می آین و دوباره برگشت نمی تانند به افغانستان ویزه های خود را باید تمدید بکنن، و تمدید ویزه ها با پول انگفت که به کمیشن کارا پرداخت می کنیم میسر شده می تانند، و همچنان مدت زمانی را که در پروسس میمانه بعد از پروسس یک ماه دوباره باید پول اضافه تر بپردازی تا ویزای تمدیدی را بر شما بیرون بکشن و بتانین ویزیتان برحال یا تازه بسازید. و در ضمن برخورد پلیس پاکستان نسبت به سالهای قبل با مردم افغانستان تا حدود خشن‌تر شده، یکم جدی‌تر میگیرن با افغان‌ها و در پلوش تمدیدی ویزاهای افغان ها که قبلا رایگان بود ثبت راجستر در دفتر اداری پلیس پاکستان، اکنون مجبور است هر کس به خاطر ثبت راجستر ویزای خود که میرن باید پول بپردازن که پول متفاوت است در جاهای مختلف، از 500 کلدار تا 2000 کلدار در بدن ثبت راجستر پول گرفته میشن در اداره پلیس پاکستان از افغان ها. اکثر افغان هایی که بعد سقوط جمهوریت به پاکستان آمدن به دلیل مشکلات امنیتی و بیشترین هم مشکل مسدود ماندن مکاتب برای دخترهایشان بوده که به خاطر ادامه تحصیل و آموزش دخترهای خود به پاکستان آمدن، که مثلا من خودم هم از اون جمله کسایی هستم که به خاطر آموزش دخترم آمدم به پاکستان، اما متاسفانه امکانات برای مهاجرین افغانستان برای دخترهایشان زمینه آموزش مساعد نیست، چون اجازه درس و تحصیل به مکاتب دولتی پاکستان ندارند و فقط میتونند که با پرداخت پول انگشت به مکاتب خصوصی شامل شوند و بتانند ادامه تحصیل بتن یا تحت آموزش قرار بگیرند.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه‌حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آلمان یکی دیگر از کشورهایی است که شمار زیادی از پناهجویان از افغانستان را در خود جا داده است و بزرگترین خانه مهاجران افغان در اروپا است. اما در هفته‌های اخیر وضعیت در آلمان خیلی‌ها با ویژه مهاجران را نگران کرده است. دولت آلمان پس از چند حمله اخیر مهاجران افغان در این کشور قوانین جدید و تدابیر شدید را روی دست دارد. از جمله انتقال افغان‌های مجرم و افراطی به کشورهای سوم. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان روز پنجشنبه در نشست با وزیران داخلی همه 16 ایالت این کشور گفت که ما در این رابطه مشغول به گفتگوهای هستیم و اطمینان داریم که می توانیم به هدف اخراج این گروه افراد دست یابیم. وزیر داخلی آلمان در عین زمان تاکید کرد که قضیه در مورد اخراج یک گروه کوچک افراد است. فایزر خاطر روشن ساخت که حکومت بررسی میکند که اخراج مهاجران خطرساز که اخراج مهاجران مجرم و خطرساز افغان از طریق کشورهای همسایه افغانستان تا چه حد ممکن است. دلیل این اقدام این است که حکومت آلمان رابطه دیپلماتیک با اداره طالبان در افغانستان ندارد. او از ازبکستان به عنوان کشور سوم نام برده است.
در دستبندی هایی که در نظام حقوقی آلمان وجود دارد، شهروندان افغانستان یک قسمتشان 1% در یک دسته، 1% در یک دسته دیگر قرار میگیرن. نسلی را که ما با او نسلی که ما تقریبا آمدیم به آلمان و یک سری از نظام حقوقی روبرو هستیم، ما شامل پناهجویان بودیم که در ادامه پناهنده شدیم و ما هویتمان مشخص بوده و در نهایت پذیرفته شدیم و اسناد اقامت داریم. 1% از این فیصدی زیادی از افراد اشخاصی که بعد از سقوط افغانستان به آلمان آمدن، اینها از لحاظ اجتماعی در یک موقف متفاوت قرار داشتند در افغانستان، یعنی موقف تحصیلیشان، شغلیشان متفاوت بودند. اونها درک میکنند که آلمان یک کشور به تمام معنا امن و یک کشور دموکرات هست و تمام آزادی های فردی و اجتماعی تضمین شده، بنان حرمت گذاری میکنن. متاسفانه روی دیگر است که امیدوار هستم فیصدی کم باشه، ولی وجود داره کسانی هستند که در همین نسل پناهجو و پناهنده باورهای ذهنی افغانستان قطع خودشان انتقال دادن آوردن، امیدوار هستم تعداد کم باشه آوردن و احساس میکنم که با همون باورها میتونن در این جامعه زندگی بکنن و اگر اون باورها و ارزشهایی که احساس میکنن که حق هست کنار نگذارن، هر لحظه احتمال داره که در اینجا برای خودشان جنجال و مشکل برای تمام شهروندان افغانستان ایجاد بکنند.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
آمریکا یکی دیگر از کشورهایی است که بسیاری از مهاجران افغان از جمله فعالان مدنی حقوق زنان و حقوق بشر را در خود جا داده است.
پس از ماه آگست سال 2021 و بعد از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نزدیک به 3.5 میلیون از افراد و شهروندان افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان و مجبور به ترک وطنشان به 105 کشور از جهان شدند و از این تعداد افراد 120 هزارشان توسط دولت امریکا تحت ویزاهای بشردوستانه به امریکا آورده شدند. تعداد بیشتر از اینها فعالین حقوق مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان بودند که در افغانستان بسیار به فعالیت‌های خود به شکل خوب ادامه می‌دادند. ولی بعد از آمدن به آمریکا با چالش‌ها و مشکلات مهاجرتی روبرو شدند. از جمله این مشکلات پیدا کردن جای بود و باش، یادگیری زبان، ادامه آموزش، پیدا کردن کار برشان بود و بعضی از این افراد به خاطر از این مشکلات نتونستن به فعالیت های خود ادامه بدن. ولی با وجود از این مشکلات بسیار افراد زیاد هستند که با فعالیت های که در افغانستان داشتن ادامه میتن در امریکا و به ضد طالبان صدای خود بلند میکنن. ولی امریکا میتونست وقتی که این افراد آورده بود در امریکا، میتونست با پالیسی هایی که مهاجرتی بود بر افغان ها و حتی همین اکنون هم در کانگرس امریکا به نام یک لایحه به نام افغان اجسمنت اکت وجود داره، با پاس کردن همون لایحه هم میتونست شرایط بر افغان هایی که اینجا آورده شده بهتر بسازه.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید. از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازیم.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2023 حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه های خود آواره شدند. این تعداد تا اپریل 2024 به 120 میلیون نفر افزایش یافته که 40% از آنها کودک هستند. در هفته ای که گذشت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، گزارش خود را به 56 جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد. او در این نشست گفت طالبان به عنوان دولت به رسمیت شناخته نمی شوند و نباید مانند یک دولت با آنها رفتار شود، که اشاره به نشست دوحه داشت که قرار است تا چند روز دیگر با حضور نمایندگان طالبان برگزار شود. آقای بنت در این نشست تاکید کرد که گزارش این دوره متمرکز بر تبعیض و سیاست‌های ضد زن حکومت طالبان است. او گفت این نظام سلطه و سرکوب زنان و دختران باید بحث در مورد تدوین آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت برانگیزد و از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت استفاده شود. در این رابطه با نگار میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند که در این جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشت، گفتگو کردم.
دیروز 56 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسما آغاز شد که در این نشست گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد افغانستان گزارش خود در قسمت نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کرد که با استقبال زیادی از کشورها مواجه شد و همچنان اکثریت نمایندگان کشورها همبستگی خود با مردم افغانستان اعلام کردند و همچنان گزارش بسیار به شکل فاجعه بار و تکان دهنده در مورد نقض حقوق بشر بیان میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
خیلی از فعالان حقوق زن افغانستان روی به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت تاکید دارند. از خانم مرداد پرسیدم که آیا تاکید کافی روی این امر در نشست وجود داشت که احتمال عملی شدن این خواسته زنان را بیشتر کنه؟
خب آنچه که زنان امروز در افغانستان تجربه میکنند مصادق است با تعریف آپارتاید و متاسفانه افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران از ابتدای ترین حقشان محروم هستند. پس بر رسمیت شناسیش واضح است که یک پروسه است، بستگی داره به فعالیت بیشتر زنان افغانستان تا این صداها به نهادهای پالیسی ساز رسانیده شده و همچنین به حمایت از کشورها که ما امیدوار استم که این کمپاین که در این قسمت آغاز شده و همچنان گزارشگر ویژه هم در این قسمت پیشنهاد داشت تا کشورها به رسمیت بشناسن.
در همین حال سازمان عفو بین الملل میگوید آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید در قوانین بین المللی جرم شناخته شود و به این ستم نهادینه باید نامی داده شود. هدر بار مدیر بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که غیر قابل تصور است که نمایندگان کشورها در مورد افغانستان گفتگو کنند بدون اینکه حقوق زنان در دستور کار باشد و زنان مشارکت داشته باشند. با سحر فدرت پژوهشگر در سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد موازی این سازمان صحبت کردم.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه بر زنان و دختران به صورت فزاینده خفقان‌آور شده است و در افغانستان انکار سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران جریان دارد. پس از نزدیک به 3 سال از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن، واکنش جامعه بین‌المللی در قبال موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران توسط طالبان ناکافی و ناامید کننده بوده. زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحه محروم ماندن که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه. دیدبان حقوق بشر از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمام دستاندرکاران بین‌المللی می خواهد که مشارکت کامل، معنادار و ایمن زنان از بخش‌ها و طبقه‌های مختلف افغانستان در تمام بحث‌های مرتبط به افغانستان تضمین کنند.
نشست سوم دوحه درباره افغانستان از 3 جون تا اول جولای برگزار می شود. موضوعات اصلی آن چگونگی تعامل جامعه بین المللی با طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر در این کشور گفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که آنها بنا به آژندای این نشست تصمیم به شرکت گرفتند. فعالان زن افغان در روزهای اخیر با نشر اعلامیه‌های خواستار تحریم نشست دوحه شده و مذاکره با حکومت طالبان را محکوم کردند. در همین حال روز پنجشنبه در ژنو یک نشست دیگر از نهادها و فعالان مدنی افغانستان برگزار شد. نشست سازماندهی شبکه نیروهای نوظهور مدنی و سیاسی افغانستان.
آزادی به تعقیب جلسه سیم انتالیا، پروسه انتالیا که یک پروسه برای هماهنگی نیروهای جوان سیاسی و مدنی افغانستان است، به تعقیب از او هست و هدفش این است که تمام سازمانها و نهادهایی را که در پروسه انتالیا اضافه شدن بعد از ماه مارچ با هم هماهنگ کنه و برنامه کاری پروسه انتالیا را و این شبکه را که شما میبینید شبکه نهادهای مدنی و سیاسی افغانستان است، این را برای آمادگی جلسه بعدی پروسه انتالیا و کارهای منسجم و مشترک آماده بسازیم.
یکی از اهداف این نشست برقراری ارتباط با فعالان جامعه مدنی در داخل افغانستان خوانده شده است.
خب یک تعداد از اعضای جامعه مدنی در ژنو جمع شدند تا ای که روی باز تعریف جامعه مدنی و ای که چگونه از این ظرفیت برای تاثیرگذاری روی سیاست‌های برای آینده افغانستان بحث بکنند. من فکر می‌کنم بحث‌های بسیار مهمی در روز اولش در ساعت اول شده، دیدگاه‌ها بسیار مشخص هستی که ما چگونه ارتباط برقرار کنیم با جامعه مدنی در داخل افغانستان و از این نیروها چگونه برای تغییر وضعیت استفاده بکنیم.
در هفته‌ای که گذشت مراسم حج به پایان رسید و عید سعید اضحا یا عید قربان را مسلمانان دنیا جشن گرفتند. مراسم حج امسال در گرمای طاقت فرسا برگزار شد و بیش از 1000 قربانی گرفت. هنوز معلوم نیست که زائران افغان نیز شامل جان باختگانند یا خیر.
بیش از 2760 زائر در اثر گرمای شدید دچار گرمازدگی شدند. 14 زائر اردنی در اولین روز سنگ زدن به نماد شیطان جان خود را از دست دادند. تیم‌های صحی و نیروهای امنیتی برای ارائه خدمات حضور داشتند.
حدود 1.8 میلیون نفر از سراسر جهان که بسیاری از آنها مسن و ناتوان بودند در این مراسم چند روزه شرکت کردند. این مراسم عمدتاً در فضای باز و در گرمای شدید تابستان عربستان برگزار شد. طبق یک مطالعه عربستان سعودی دمای هوا در این منطقه هر دهه 0.4 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌های گمشدگان و درخواست‌های برای اطلاعات در مورد آنها شده است.
بیشتر مناسک حج در فضای باز انجام می شود و نیاز به پیاده‌روی مسافت‌های قابل توجه میان مکان‌ها دارد. برای مدیریت گرمای شدید، به زائران توصیه می شود که آب کافی بنوشند و در زمان‌های مناسب به دنبال مکان‌های سایه باشند.
روز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را در جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت 2024 انجام داد که با تفاوت 47 دوش مغلوب هند شد. هند در 20 اوور با از دست دادن 8 وکت 181 دوش انجام داد. افغانستان در 20 اوور 134 دوش کسب کرد و به هدف تعیین شدن نرسید و مغلوب شد. در وقت اول بازیکنان افغانستان خوب بازی کردند و راشد خان و فضل الحق فاروقی هر کدام 3 بازیکن حریف را حذف کردند. اما در وقت دوم میلو پوشان افغانستان روی وکت استادگی نتوانستند و بازی را به حریف واگذار کردند. در مورد عملکرد افغانستان در این بازی از ابراهیم مومند کارشناس کرکت پرسیده.
از ما پند مانی دا چیز رو بنگ که لوبلالا که همیش توازون نمورد کیگی یا لوبلالا دا ارتیا و ارتیا پاساس مانی نغور کیگی نو لهمده کبلا تاسو گوری چه منگا سیال لوبلالی وقت نا وقت اپ بالینگ که رئیسر او خو بیرت از مونگ نلاس خلاسی یا مونگ نزر نوباسی ده هند پولاندی ننه لوبا که هم افغانستان لوبا تر لس ورونو تریول سرونو پا واکی لرلا ده هند اغا لوملنی ترور پینزه مشکر لوبغاری دوی سوزولی و خو ده اغوی یو لوبغاری چی بیخی پا داگه تورنمن که او تاپ فامو مو سوری کمار یادیف غراغی او یو بریت که اون کلو بیوکلا هیچ یو افغان بالر خ بولینګ نو دراشد خان او د فضل حق پرته موږ سره دریم بالر داسې نو چې هغه په دې ټورنمنټ کې پوره څلور او نه تر سره کړی نو اما کا وجه چې د دوالو د اورنو روستا موږ سره داسې نو موږ نه لوب ډیره مخکې لاړه او یو سر یو وتی هدف د هند د بولینګ پر وړاندې بیا هیڅ کلاسان نه وي په دې سره چې موږ په لوبړه کې یوازې څلور سپیشلیست بیسمنان لرو چې یو هم تازه راغلی او حضرت الله زازی چې دا ریکارد هم نه د هند پر وړاندې خو نه په ټولیستو کې باندې په وروستیو یو یو دو کلونو کې نو زما په منې کیپټنسی هم غلطه وشوه په کار نو چې کوم تغییر مونږ راوستو بیا حضرت زازی کرا وستل کېدو بیا هم په میډل کې به لوبول شوی وی، ځکه د جډیجا او اکثر پټیل په وړاندې ده کولی شو چې وروسته کې هیټنګ ترسره کړي، خو هغه کوشش کوو وکټ تر وساتي. د ګوربز او ابراهیم اوپننګ ملګرتیا هم چې په دوو کلونو کې ریکارډ او خولې ملګرتیا وه، هغه هم د هغه پر اتک سره ګډه وړه شوه. څرنګه چې کپتان راشد خان د عظمت الله عمرزي څخه کار واخیسته، هغه د نوي بال بالر دی، خو هغه وروستۍ وته راوسته او هغه بیخي ټول مومنټم د انډیا لوبډلې ته شفټ شو په هغې دوه اورونو کې. نو زما په معنی هم سلیکشن سم نو هم په بالینګ په برخه کې مونږه کافي ریسورسز یا منابع نه لرل د فضل حق فاروقي او د راشد خان پرته چې مونږه هندې لوبډله په هغې باندې له ګواښ سره مخ کړو، هغوی په بیک فوټ باندې بوزو، په هغو باندې هغه فشار جاري وساتو. بیټنګ کې راشي ګوربز انټینټ وښود او اراده وښود چې باید چیزنګ پسې لاړ شي، خو یو غلط بالر انتخاب کړ د شاټ لپاره، وکټ یې له لاسه ورکړ. او د هغې وروسته تاسو ته پته ده چې د ابراهیم او د ګوربز په شتون کې زمونږ بیټنګ لاین داسې دی لکه په شګو باندې چې بلډنګ جوړ کړي. نو هماغه کار و چې د ګوربز سوځېدو وروسته د افغانستان بیټنګ لاین هیڅ چیزنګ پسې لاړ نه. تاسو ول دي چې هیڅ یو بالر هیڅ یو بیټسمین مونږ لس څخه زیاتې منډې پاور کې ترلاسه نه کړې شو، اخر هم افغان لوبډلې د وسلې منډو په توپیر ماتې ومنله. نو زمونږ بیټنګ مشکل همدا دی چې زمونږ حیثیت په بیټنګ کې همدا دی، مونږ چیزنګ کې مشکل لرو. زمونږ بیټسمینان که لس بیټسمینان هم وي، مونږ یو څوک دېرشو څلوېښتو څخه بره منډې نشو وړلې.
دو بازی بعدی افغانستان در این مرحله مقابل استرالیا و بنگلادش است. ابرهایابی روز یکشنبه با کانگروها روبرو می شوند و روز سه‌شنبه هم با ابرهای بنگال. بریم به جام ملت‌های اروپا که در آلمان در حال برگزاری است. از اتفاقات مهم این هفته که مرحله گروهی در حال برگزاری است، شکست بینی امباپه در بازی فرانسه مقابل اتریش بود که منجر به پوشیدن نقاب برای امباپه در بازی‌های بعدی شده است. البته کاروان لاله‌های نارنجی را هم نمی‌شد نادیده گرفت که از هلند تا آلمان مسیر بیش از 300 کیلومتر را پیمودند. بیایید بدانیم که مدعیان قهرمانی در این دور کی‌ها هستند.
رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از حدود یک هفته پیش آغاز شده و چیزی که انتظار می‌رفت تیم‌ها آنطور که باید و شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس‌های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودند بر اساس پیش‌بینی‌های وبسایت‌های معتبر و پایگاه‌های شرط‌بندی، در حقیقت آنطور که باید و شاید عمل نکردند. به خصوص انگلیس در دو بازی اول خودش به سختی توانست در مقابل سربستان نتیجه بگیره و پیروز بشه و در بازی دومش هم در مقابل دنمارک مساوی کرد و متوقف شد و به نظر میرسه که اصلا نتونه تیمی در حد قهرمانی از خودش نشان بده. از آن سمت فرانسه هم در بازی که به سختی و با لطف گل به خودی بازیکن حریف در واقع توانست دروازه حریف رو باز بکنه، به سختی توانست پیروز بشه و کیلیان امباپه هم مصدوم شد و مثل بازی‌های قبلی در یوروی امسال هم موفق نبود و به نظر میسه که فرانسه هم حداقل در حدی که برای قهرمانی بتونه بجنگه نیست در این فصل و در این جوره رقابت‌های یورو 2024. اما برخلاف انتظارات تیم ملی فوتبال آلمان که ستاره آنچنانی غیر از یک دو بازیکن بسیار جوان از جمله فلوریان ویرس و جمال موسیالا نداره، به عنوان اینکه میزبان این رقابت‌ها است، رقابت‌ها رو بسیار خوب و قدرتمندانه شروع کرد. بازی اول خودش پرگل پیروز شد و در بازی دوم هم توانست سود خودش رو مسجل بکنه به مرحله بعدی و آلمان بار دیگر نشان داد که شخصیت قهرمانی و عملکرد خوب در رقابت‌های بزرگ داره. از سمت دیگر ایتالیا که در دوره قبلی این رقابت‌ها قهرمان شده بود، به سختی و با کامبکی که زده بود و سریع‌ترین گل جام رو هم دریافت کرده بود، در همون کامبک نیمه اول توانست بازی برگرد و به نظر می‌رسه که آتش زیر خاکستر باشه و دود از خنده بلند بشه. تیم ملی ایتالیا در این دوره رقابت کوپا یورو 2024 هم بتونه موفق باشه. البته باید دید که در نهایت چه اتفاقی رقم می‌خوره. اما مسئله‌ای که هست این هست که تیم‌های انگلیس و فرانسه که شانس‌های خوبی داشتند خوب عمل نکردند، اما برخلاف آنها آلمان و اسپانیا خیلی خوب عمل کردند. اسپانیا که از تیم‌های دیگر بودی که خیلی خوب درخشیده و به نظر می‌رسه که شانس بالایی برای قهرمانی خواهد داشت به همراه آلمان. ایتالیا تیم متوسطی است و چیزی در موردش گفته نمیشه. پرتغال هم متاسفانه زیاد خوب شروع نکرد و به سختی توانست در مقابل حریف خودش پیروزی کسب بکنه. بلژیم هم در حقیقت شکست خورد در بازی هفته اول خودش و هالند تنها تیمی بود که در حقیقت خوب بازی کرد و هالند هم یکی از مدعیان عنوان قهرمانی رقابت یورو 2024 میتونه باشه. و باید دید که در ادامه مرحله گروهی و در مراحل حذفی تیم‌های بزرگ چه نتایجی خواهند گرفت. اما چیزی که پیداست به نظر میرسه انگلیس و فرانسه که شانس‌های اصلی قهرمانی بودن زیاد در حد قهرمانی نیستند و برعکس آلمان و اسپانیا که شانس‌های کمتری داشتن شانس بیشتری حالا برای موفقیت در یورو 2024 دارن.
این بود از روز هفتم این هفته. با من همراه باشید و تا روز هفتم دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.